با بهترین و صمیمانه‌ترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز دوشنبه 26 بهمن ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 15 فوریه سال 2016 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به آخرین و مهمترین خبرهای امروز جلب می کنم. موشی یعلون وزیر دفاع اسرائیل امروز گفت کشورهای عرب سنی نمی خواهند در حالی که ایران قصد دارد به تولید بمب اتمی دست یابد ساکت و بدون عمل بنشینند. وزیر دفاع اسرائیل این سخنان را در پی دیدار امروز خود با ملک عبدالله پادشاه اردن مطرح کرده است. روزنامه تلگراف چاپ لندن نیز در گزارشی با اعلام این خبر می نویسد وزیر دفاع اسرائیل پس از دیدار با پادشاه اردن هاشمی گفت به کشورهای عربی سنی درباره توافق‌های هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی اطمینان کافی داده نشده است و آنها خود را برای دستیابی به سلاح اتمی آماده می کنند. در همین حال در حالی که عربستان سعودی رسما اعلام کرد که نیروهای زمینی ارتش خود را به سوریه اعزام می کند، معاذا برخی از مقامات نظامی و سیاسی در جمهوری اسلامی در واکنش به این برنامه عربستان چنین اقدامی را جدی نمی دانند و آن را نوعی بلوف یا تبلیغات قلمداد می کنند. در این رابطه سردار پاسدار مسعود جزایری معاون رئیس داد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی طی مصاحبه با شبکه عربی زبان العالم وابسته به جمهوری اسلامی اعزام نیروهای زمینی عربستان را یک بلوف سیاسی و یک جنگ روانی توصیف کرد و در پاسخ به این سوال که در صورت دخالت عربستان آیا جمهوری اسلامی نیز مشاوران بیشتری به سوریه خواهد فرستاد گفت قطعا ما اجازه نخواهیم داد وضعیت سوریه مطابق آنچه کشورهای شرور به دنبال پیاده کردن سیاست‌های خود هستند پیش برود و در وقت لازم تصمیمات مقتضی خواهیم گرفت. معاون رئیس استاد کل نیروهای مسلح گفت عربستان سعودی فاقد چنین توانایی است و اگر بخواهد بیش از این در سوریه ورود پیدا کند چنانکه تا کنون در سوریه و یمن تجربه کرده دچار شکست و ناکامی خواهد شد. این در حالی است که در سوریه و یمن هنوز هیچ کس شکستی نخورده است. این اظهارات سردار پاسدار هنگامی عنوان می شود که اخیرا عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان حمایت از بشار اسد را بیفایده دانست و گفت ارتش سوریه نتوانست بشار اسد را نجات دهد و به همین دلیل او به جمهوری اسلامی ایران متوسل شد و از این حکومت خواست تا به او کمک کند و از آنجایی که ایران هم نتوانست او را نجات بدهد آنگاه از حزب الله لبنان طلب یاری و کمک کرد. یادآور می‌شویم که عربستان سعودی روز یک شنبه دیروز از استقرار جنگنده‌های این کشور در پایگاه نظامی ترکیه خبر داده است. در همین حال جمهوری اسلامی با توجه به هزینه‌های سنگین جنگ سوریه برای حفظ بشار اسد در سمت ریاست جمهوری که بیش از 250,000 تن از مردم کشور خدا با کمک گرفتن از روسیه و قتل عام و بمباران کشتن داده است ناچار شد تا چوب حراج را هم بر بهای نفت ایران بزند تا شاید بتواند هزینه های سنگین خود را در جنگ سوریه تا حدی تأمین کند. بر این اساس گزارش خبرگزاری روسیه اسپوتنیک هاکی است که جمهوری اسلامی پیشتر از عربستان سعودی در قیمت فروش نفت ایران تخفیف میدهد و هر بشکه نفت را ارزانتر از عربستان میفروشد. در این رابطه شرکت بزرگ نفتی توتال فرانسه 1,000,000 بشکه نفت خام ایران را خریداری کرد و نفتکش حامل 1,000,000 بشکه نفت از جزیره خارک پس از بارگیری از بندر این جزیره به راه افتاده است. دو نفتکش دیگر نیز که برای شرکت‌های نفتی چین و اسپانیا کار می‌کنند در جزیره خارک منتظر حرکت هستند. این نخستین بار در تاریخ فروش نفت ایران است که نفت با بهای کمتر از بازارهای جهانی به فروش می رسد. خبرگزاری بلومبرگ امروز دوشنبه 15 فوریه برابر با 26 بهمن ماه گزارش داد که نفتکش دیستی اکولا با 1 میلیون بشک نفت خام ارزان قیمت در حال عبور از سواحل امارات عربی است. این نفتکش به شرکت لیتاسکو تعلق دارد که خود برای شرکت بزرگ لوک آیل بزرگترین تولید کننده نفت روسیه کار می کند. به گزارش خبرگزاری های جهان و رادیوی بین‌المللی فرانسه RFI دو روز قبل مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که مجموعاً 4 میلیون بشکه نفت خام در حال حمل است که 2 میلیون بشکه را شرکت توتال فرانسه خریداری کرده است. به گزارش خبرگزاری روسیه ایران برای نخستین بار هر بشکه نفت خام خود را 1 دلار 25 سنت ارزان‌تر از عربستان سعودی به اروپا می‌فروشد. همچنین جمهوری اسلامی مشتریان آسیایی خود 2 دلار 60 سنت تخفیف برای هر بشکه نفت ایران پیشنهاد کرده، در حالی که عربستان سعودی تنها 2 دلار 4 سنت تخفیف را پذیرفته است. عربستان و جمهوری اسلامی رقابت را کنار گذاشتند و نفت سبک خود را با تخفیف 0.80 دلار برای هر بشکه می‌فروشند. در حالی حاضر بهای نفت برنت شمال بشکه حدود 33 دلار معامله می شود. از سوی دیگر امروز حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران اعلام کرد که سپاه در تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مجلس خبرگان و مجلس اسلامی با شورای نگهبان همکاری داشته است و معیارهای کاندیدای اصلی را نیز برای مردم تشریح خواهد کرد. منابع خبری در تهران گفتند سپاه پاسداران نه تنها در امر تایید صلاحیت ها بلکه حتی در شمارش آرا نیز دخالت می کند. ولی نماینده ولی فقیه در سپاه مدعی است که سپاه پاسداران در انتخابات دخالتی نخواهد کرد. وی که در نشست خبری امروز با خبرنگاران صحبت می کرد تایید نمود که سپاه پاسداران در روند تایید یا رد صلاحیت نامزدهای دستچین شده شورای نگهبان دخالت داشته است. منابع خبری گفتند سپاه پاسداران در نمایش انتخاباتی مجلس خبرگان و شورای اسلامی در سالهای قبل نیز به طور مستقیم دخالت داشته و با توجه به اینکه مردم ایران شرکت در هر گونه نمایش انتخاباتی را تحریم کردند، در این دوره حوزه‌ها بسیار خلوت خواهد بود، چرا که دادن رأی به کسانی که رژیم آنها را برگزیده به معنای تایید تمام اقدامات ضد ایرانی، فقر، بیکاری، گرسنگی و جنایات جمهوری اسلامی و گسترش بی خانمانی بیشتر خواهد بود. ندادن رأی نیز بر اساس پیام شاهزاده رضا پهلوی رئیس شورای ملی ایران نوعی رأی ندادن است و مردم با عدم حضورشان در حوزه‌ها به جهانیان نشان خواهند داد که با این رژیم و عمل کرده آن مخالفند. در همین حال وزارت امور خارجه آمریکا رژیم جمهوری اسلامی را فرا خواند تا به حذف خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی و فعال حقوق زنان پایان دهد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز گفت ایالات متحده همراه با جامعه بین‌المللی ادامه حبس خانگی این 3 نفر و ادامه مزاحمت برای اعضای خانواده های آنها را محکوم می کند و خواستار آزادی فوری آنهاست. این موضع‌گیری در بیانیه‌ای به مناسبت 50 سالگرد حبس خانگی رهبران معترض به انتخابات جمهوری سال 88 صورت گرفته است. در پی تقلب آشکار جمهوری اسلامی در خواندن و قرائت آرا، میلیون ها تن از مردم در خیابان ها دست به تظاهرات علیه جمهوری اسلامی زدند و عکس های خمینی و خامنه ای را نیز به آتش کشیدند و در این اعتراضات شعارهای نیز مرگ بر دیکتاتور سر دادند. در پی آن صدها تن از جوانان بیگناه در خیابان ها هدف تیراندازی عوامل جنایتکار جمهوری اسلامی قرار گرفتند و جان باختند و هزاران نفر دیگر دستگیر و زندانی شدند. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه امروز خود تاکید کرد که حبس خانگی این رهبران بدون تفهیم اتهام رسمی انجام گرفته و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که به تعهدات بین‌المللی خود از جمله در زمینه رعایت موازین حداقلی محاکمه عادلانه و بازداشت افراد و خودداری از زندانی کردن شهروندان به صورت خودسرانه پایبند باشد. وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه خواستار آزادی سریع و فوری تمام افرادی شده است که در ایران به خاطر دیدگاه‌های سیاسی، مذهبی یا عقیدتی خود زندانی هستند. در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز که مرکز آن در پاریس است، وضعیت روزنامه‌نگار زندانی در ایران و رفتار غیر مسئولانه عالی رتبه جمهوری اسلامی را که در چهارمین روز اعتصاب غذای خشک از آزادی عیسی سرخیز جلوگیری به عمل آوردند محکوم کرده است. عیسی سرخیز روزنامه‌نگار زندانی 23 بهمن ماه در اعتراض به وضعیت غیرقانونی بازداشت خود دست به اعتصاب غذای خشک زده است و این اقدام اعتراضی خود را به اطلاع خانوادهش رسانده است. عیسی سرخیز به خانوادهش گفته است یا به بهشت زهرا بیایید دنبالم یا به بیمارستان بقیت الله. خانواده او اعلام کردند که او تحت فشار و شکنجه قرار گرفته است تا او را وادار به اعتراف به کارهایی که اصلا انجام نداده بکنند. به یکی از چهره‌های شناخته شده مطبوعات در ایران است که قبل از این نیز بازداشت و زندانی شده است. گزارشگران بدون مرز در پاریس از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا سلامت این روزنامه‌نگار زندانی را تضمین کند و به هیچ وجه و عنوان نباید جان او در معرض خطر قرار بگیرد. در مجموعه شهر تهران بیش از 5 میلیون فقیر و مستمند زندگی می کنند. امریکه در دوران محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقیران هرگز وجود نداشته است. پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی طی گزارشی نوشته است وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به وضعیت پرچالشی که همکنون شهرهای ایران به خصوص کلان شهرها با آن مواجه هستند میگوید در همین زمستان سال جاری دیدید که برای نفس کشیدن در تهران با مشکلی جدی مواجه بودیم. در حال حاضر نیز امکان زندگی در تهران از جهت منابع زیستی و هم از جهت روابط اقتصادی وجود ندارد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دیروز تصریح کرد که ما نزدیک به 5 میلیون فقیر در پیرامون مجموعه شهری تهران بزرگ با 12-13 میلیون جمعیت داریم. از جهت انواع بزه‌ها هم نیازی به گفتن نیست و از همگسیختگی اجتماعی و بحران هویت در تهران و دیگر شهرهای کشور هم نیازی به اثبات ندارد. به افزود وجود مشکلاتی در حمل و نقل و حرکت در فضای شهری کشور کاملا قابل مشاهده است و برای جابجایی در تهران روزانه ساعتها باید وقت گذاشت. وزیر راه شهرسازی افزود کسانی که میخواستند شهر را اداره کنند همکنون به وضعیت امتناع و غیر قابل اداره شدن شهر رسیدند. اولین چیزی که به ذهنشان رسید این بود که شهر را بفروشند. در اوائل فقط پای کوه را می فروختند و ساختمان می ساختند، اما بعد به تدریج همه منابع زیستی، آب و هوا، رودخانه و همه چیز را به فروش گذاشتند. در همین حال بر اساس گزارش روزنامه اسرائیلی جروزالم پست، شیخ نصرالله رهبر حزب الله لبنان که به بیماری سرطان مبتلا شده است برای درمان راهی ایران شد. این روزنامه به نقل از گزارش‌های روز دوشنبه رسانه‌های لبنانی نوشته است که وخامت آل حسن نصرالله و گسترش سلول‌های سرطانی در بدنش او را برای بهره‌گیری از خدمات پزشکی به تهران روانه کرد و پزشکانی از روسیه و کره شمالی در تهران سرگرم درمان او هستند. هنوز مقامات جمهوری اسلامی درباره این خبر واکنشی نشان ندادند. در همین حال جمهوری اسلامی که مشکلات شدید مالی و تبرع و بیکاری جوانان روبروست، امروز اعلام کرد که به شهروندان 180 کشور در فرودگاه ویزا می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز گفت شهروندان اغلب کشورهای خارجی می‌توانند هنگام ورود به یکی از فرودگاه‌های کشور ویزای 30 روزه دریافت کنند. وی افزود نام کشورهایی که شامل این طرح نیستند به زودی اعلام می شود. این در حالی است که میلیون‌ها ایرانی که کشورش را ترک کرده اند به محض ورود به ایران دستگیر و زندانی می شوند. هدف جمهوری اسلامی توسعه گردشگری و توریسم است تا شاید به این وسیله بتواند با جذب گردشگران خارجی به وضع ویرانگرانه اقتصادی که ناشی از عملکرد خود جمهوری اسلامی تغییری به وجود آورد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آمریکا و بریتانیا را جز 9 کشوری دانست که باید هنگام ورود به ایران ویزا بگیرند. به افسوس فهرست کامل این 9 کشور در اطلاعی بعدی به آگاهی افکار عمومی رسانده می شود. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نسبت به دعوت ها و ارتباط با تجمع های مردم تنش‌زا و چالش برانگیز دانست و از روند روبه افزایشان ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری میزان، فرمانده نیروی انتظامی سردار پاسدار اشتری ضمن اشاره به اینکه در انتخابات پیش رو نباید بگذاریم دشمن و ضد انقلاب خارجنشین و ایادی داخلی آنها فضای کشور را تبدیل به التهاب کنند گفت تجمعات و فراخوان‌ها در سطح کشور زیاد شده و این روند افزایشی در برخی از استان‌ها به 40% رسیده است و سرانجام این که دیشب آتش‌سوزی بزرگی در یک قهوه‌خانه سنتی که در آن اغلب جوانان دختر و پسر مشتریش هستند در غرب تهران روی داد. در این قهوه‌خانه 40 تن از مشتریان و کارکنان آن در محاصره شعله‌های آتش قرار گرفتند، ولی خوشبختانه تعدادی از آنان توانستند خود را نجات دهند. 11 تن نیز توسط ماموران آتش‌نشانی نجات یافتند. 6 تن دچار دود گرفتگی شدند که 3 تن آنها زنان جوان بودند که به مراکز درمانی انتقال یافتند. علت حریق تاکنون معلوم نشده است.